بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله وأعدائهم أجمعين الهادي أش خيار الشركة سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعده الى قبل القبل كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز لقد يسمى هذا عيبا مجازا الثاني اش خيار و تعذر التصميم ولو اشترى شيئا زمنا امكان تصميمه ثم عجز بعده ولو اشترى شيئا زنن امکان تسلیمه یا زنا امکان تسلیمه هر دو میشه ثم عجز بعده خیر المشتری الثالث اش خیار و تبعض الصفقه کما لو اشترى صلعتین فیستحق احداهما الرابع اش خیار و تفلیف چهار تا خیار از خیارات چهاردهگانهی که مرحوم مصنف بیان کرده است باقی مانده. یکی از اونها خیار شرکته. خیار شرکت در جای پیش میاد که انسان یک جنسی را بخرد بعد بالاخره بفهمد که با کسی دیگه شریک شده که نمیخواست بشه. مثلا فرض کنید که من آمدم از زیدی خونهشو خریدم، هم من فکر میکردم خونه مال زیده، هم زید فکر میکرد که مال خودشه. بعد از خریدن من معلوم شد که این خانه مال تنها زید نیست، یه برادری هم زید داشته و چون این خونه از پدرشون مانده اون برادر زید هم با زید در این منزل شریکه. در اینجا در حقیقت من مخیرم بین این که اصلا معامله را به هم بزنم یا این که همون نصف حق فروشنده را که حق فروشنده و نصف خونه هست، نصف خونه مال کس دیگه بوده، همون را بخرم یا همون نصف را قبول کنم یا به طور کلی معامله را به هم بزنم. اینو میگن خیار شرکت. البته یه مثال دیگه هم داره و اون که در حین عقد واقعا شریک نبوده، بعدن یه طوری شده قبل از قبل ایجاد شرکت شده. مثلا من روغنی را خریدم، یه حلبی روغن خریدم، هنوز باید به من نداده روغن را و من قبض نکرده بودم، قاطی شد، مخلوط شد این روغن با روغن دیگر که اصلا قابل تشخیص نیست، نمیتونین بیایم اینا را تشخیص بدیم جدا کنیم، طوری مخلوط شده که نمیشه جدا کرد. در این صورت هم شرکت حاصل میشه. وقتی شرکت حاصل شد من خیار شرکت دارم، میتونم معامله را به طور کلی به هم بزنم، میتونم بگم خیلی خوب قبوله و به خاطر این شرکت معامله را به هم نزنم، به اون طرفی که مالش مخلوط شده با این مال ما باهاش شریک میشیم. بعضیا این رو خیار عیبم میگن. چرا؟ برای اینکه گفتن که این یک نوع عیبی حاصل میشه دیگه، شریک شدن یه نوع عیبی در متا حاصل میشه، ولی عیب اصطلاحی این نیست. برای اینکه ما عیب رو اگر معنا کردیم، یادتون باشه معنا کردیم، این بود که ما زادت او نگستد ان الخلقت الاصلیه، شرکت زیاده و نقصان از خلقت اصلی نیست، این عیب استدقه نمی کن درش. این یک خیال. خیار دومی که امروز میخوانیم خیار تعذر تسلیمه. اگر یک جنسی را من میخرم به این امید که شما میتونید به من تحویل بدید، شما میفروشید به این امید که میتونید تحویل بدید، بعد از به تو و اشتری تو معلوم شد که نمیتونی، یا عبدی داشتی فروختی فرار کرده نمیتونی بگیریم، اصلی بوده در رفته نمیتونی بگیری، پرندهی بوده در رفته دیگه نمیتونی بگیری، اینجا خیار تعذر تسلیم هست. تعذر تسلیم سواء کان در رابطه با ثمن یا در رابطه با مثمن. اگر در رابطه با مثمن بشه تعذر تسلیم، کی خیار داره؟ مشتری خیار داره، چون مثمن را باید بایه به مشتری بده، حالا که نمیتونه بده مشتری خیار داره، میتونه به هم بزنه یا صبر کنه. اگر در ثمن باشه بایه خیار داره، بایه میتونه به هم بزنه یا صبر کنه، هر وقتونه بده. مسئله سوم، خیار سوم، خیار تبعض و صفقه. تبعض و صفقه در جایی که دو تا متاع را من میخرم، دو خونه را یه جا خریدم، دو فرش را یه جا خریدم، دو حیوان را یه جا خریدم، بعد معلوم شد که یکیش مال دیگریه، مال شما نبود اصلا، نمیتونستی بفروشی. در این صورت تفقه یعنی اون متا، اون مبیعی که خریداری شده نصف شد، تبعض پیدا کرد. از دو گوسفند شما یکیش میتونی تحویل بدی، از دو فرش یکیش مال شما بوده، از دو خونه یکیش مال شما بوده. اینجا ممکنه من قصدم این بوده که دوتا با هم باشه، ولذا میتونم معامله را به هم بزنم به خاطر تبعض و صفقه، میتونم حفظ کنم. البته در تبعض و صفقه اون مثال اولی که به خیار شرکت زدیم، بعضی ها در اینجا هم گفتن که اگر یه خانم که بخرم نصفش مال دیگری درات، اونم میشه تبعض و صفقه دیگه. صفقه یعنی متاع، متاع من یه خونه بود، معلوم شد که نصفش مال دیگریه، اون وقتی میشه تبعض و صفقه میشه. پس دو تا خیار میشه در اونجا، بله، یکی خیار شرکت، یکی خیار تبعض و صفقه. اشکال هم نداره، قبلا هم گفتیم که چند تا خیار در یک جا جمع میشه. خیار چهارمی که امروز میخونیم و در عبارت خیار چهاردهم میشه، خیار تفسید، از روزو که تفلیسه، تفلیس از مفلس بودن. مفلس بودن از پلسه، پلس یعنی پول، مفلس بودن یعنی بی پول بودن، یعنی ورشکسته شدن، یعنی بیچاره شدن. آدمی که قرضش بدهیش از موجودیش بیشتر باشه، اینو بدهکاراش ببرن پیش حاکم شهر شکایت کنن، حاکم شهر وقتی اومد رسیدگی کرد که این دید که اموال موجودش کمتر از دیونشه و بدهیاشه، اینو میگن مفلس و شکسته. طلبکاراش هم میگن چی؟ غریم. این آدم را اموالشو حاکم شهر میفروشه، اموال مازاد از مستثنیات دین، خونهش، خونه که لازمه براش نمیفروشه، فرشی که لازمه نمیفروشه، ظروفاتی که لازمه نمیفروشه، لباس لازم را نمیفروشه، یعنی اموال مازاد از چیزهایی که در زندگیش براش لازمه و متناسبه مازاد را میفروشه، به نسبت دین طلبکارها تقسیم میکنه. در میان این قرما، یعنی این طلبکارها، ممکنه کسانی باشن که عین خودشون در میان این اموال ورشکسته موجود باشه. مثلا ما دیروز پیروز یک هفته پیش یه فرشی به یه آقای فروخته بودیم، بعدن اون آقا ورشکسته شد، حاکم شهر وقتی اموالش رو دستگیر کرد، ما دیدیم این فرش خودمون همونجاست، پولش هم نگرفته بودیم دیگه، طلب داشتیم ازش، ما هم یه طلبکار بودیم، ولی پرشمون همونجا. در اینجا ما مخیریم که به حاکم شهر بگیم آقا ما پرشمون اونجاست، اصلا معامله رو ما به هم میزنیم، معامله رو به هم میزنیم، پرشمون رو به هم میداریم میبریم و طلبکار هم نیستیم. بعد این آقا ما رفتیم کنار، توجه کردیم، میتونیم اینجور بگیم، میتونیم نه معامله رو به هم نزنیم، پرش مال اون آقا باشه، اون وقت در میان اموال دیگر حاکم شهر همه را قیمت بگذاره، به نسبت دینه ها به هر کس چقدر رسید برای منم برسه. اینجا مخیره این قرین، این طلبکار که عین اونجا موجوده، مخیره بین ابقاء المعامله یا فسخ معامله. اینو میگن خیار تقلید. حالا این چند تا را بخونیم بعد احکام رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحادی عشر خیار شرکت. این خیار شرکت دو تا مثال میتونه داشته باشد. سواء قارنت العقد، شرکت در همون حین عقد بوده و نمیدونستیم، کما لو اشترا شیئا فظهر بعضه مستحقا. ما رفتیم یه خونه خریدیم، فروشنده هم نمیدونسته، خیال میکرده تنافسر باباشه و این خونه هم از باباش براش ارث مانده و مال خودشه. بعد معلوم شد که از یه شهر دیگه یه پسری هم باباش داشته، پیدا شد آمد. خب در همین حین عقد، در همین حین عقد این خونه مال دو نفر بوده، شریک داشته و ما نمیدونستیم. او تأخرت بعده الى قبل القبض، یا اینکه این شرکت در این عقد نبوده، بعد از عقد تأخرن به وجود آمده، ولی قبل از قبض، بعد از عقد ولی قبل از قبض. چطور؟ کما لویم تزجل مبی بغیره، یه پی حلبی روغن خرید ما، یه حلبی روغن بعد از خریدن ولی قبل از قبض مخلوط شد با یک حلبی روغن دیگر، به حیث لای تمیز، دیگه نمیشه جدا کرد. فا این المشتری یتخیر بین الفسخ لعیب الشرکه والبقا. در این دو صورت مشتری مخیره، فسخ کند معامله را، چون یک نوع شرکت عیبه به خاطر نقصانی که از شرکت اومده، نمیخواد شریک بشه، یا به هم نزنه حفظ کند. اگر حفظ کند چی میشه؟ و یسیر و شریکم به نسبت، به نسبت سهم اون طرف که داره یا این آقا خریده شریک میشه. وقد یطلق علی الاول تبعض الصفقه ایزن. اون مثال اولی را که از اول شریک بشه ها، مثلا در خانه گفتیم یه برادرش هم پیدا شده، اونجا تبعض الصفقه هم میگن، چون من یک خانه را ششتون خریده بودم، حالا معلوم شده که ششتان نیست، سدانگه. وقد یوسن ما هازا ایبن مجازن. بعضی این شرکت را عیب میگن مجازن در عین. چرا؟ لمناسبتی لیل عیب فی نقص المبی، به سبب شرکت فی به سبب شرکت، برای اینکه مناسبت داره این شرکت با عیب. در چی؟ در اینکه همونطور که عیب موجب نقصان قیمت مبی میشه، شرکت هم موجب نقصان قیمت مبی میشه. فی نقد المبی به سبب شرکت. چرا؟ لاشتراکه ما فی نقد وصف فی، همونطوری که در عین یک وصف از عین زایل میشه، ما میگیم عیب داره، چرا؟ مثلا چش نداره، شنوایی نداره، حس بویایی نداره، مثلا شمی نداره، توجه کردید؟ هاکذا در اینجا هم شرکت عیبه. چرا؟ برای اینکه یک صفت نداره. صفت چی چیه؟ اگر انسان در یه مال شریک نداشته باشه، خودش آزاده، هر وقت میخواد در اون مال تصرف بکنه، ولی اگر شریک داشته باشه دیگه آزاد نیست که، باید از شریکش اجازه بگیرد تا تصرف کند. این آزادی یک وصفه، آزادی تصرف، ولی در شرکت این صفت وجود نداره، از بین میره. و هو هنا اون وصف در این مسئله شرکت منع المشتری من التصرف فی المبیع، ممنوع بودن مشتری از تصرف در مبیع کیفشا، یعنی هر وقت دلش خواست. آدم که شریک شد دیگه آزاد نیست، بل یتوقف علی اذن شریک. تصرفات مشتری احتیاج به اذن شریک داره. تسلط علیه لیس به تامن، پس تسلط مشتری بر عین تسلط تام نیست، یعنی تسلط همیشگی نیست. کل عیب تکان کل عیب به فوات وصفین، پس این عدم تسلط تام مثل یک عیب است، مانند عیبی که موجب فوت وصف میشه. پیونجب بالخیار، این عیب جبران میشه با خیار شرکت. و اینما کان اطلاق العیب فی مثل ذالک علی وجه المجاز. خیلی خوب، حالا که عیبه، چرا بس گفتی که مجازن عیب میگن؟ خب حقیقتا عیب بگن دیگه، در شرکت چرا مجازن عیب میگن؟ لعدم خروجه به عن الخلقت الاصلیت، چون در عیب گفتیم که عیب حقیقی اونست که به وسیله اون عیب یک شی از خلقت اصلیش بیرون بیاد. یک عبد خلقت اصلیش اینه که بشنود، عبد کر از خلقت اصلی خارجه، ولی عبدی که با کسی دیگه شریکیم از خلقت اصلی خارج، چیزش کم نشده که. لأنه قابلون به حسب ذاته لتملک منفردن، بران که همین عبدی که مثلا شریکیم، همون عینی که شریک شدیم، قابلیت داره که مستقلن هم من مالک بشم، از همین شریک دیگه هم بخرم مستقلن مالک بشم، از خلقت اصلی کم نشده. یه عیبی که میشه برطرف کرد، توجه کردید؟ قابل است به حسب ذاته به تملک انفرادی، یعنی ملکیت انفرادی پیدا کند، از شرکت خارج بشه. و مشترکن، قابل است به انفرادی و اشتراکی. پس طلا نقص فی خلقته، نقص در خلقت نیست، بل فی صفتیه علی ذالک الوجه، بلکه نقص در صفتشه اگر مشترک باشه. علا زال جوز یعنی علا وچه اشتراک، اگر مشترک باشه نقص فقط در صفته که آزادی درش نداریم، وگرنه در ذاتش هیچ نقصی نیست. از ثانیش خیار دوازدهم، خیار و تعذر تسلیم، اسمشو میگن خیار تعذر تسلیم، یعنی تمام یا مسلم را نتونن تحویل بدن. فلو اشترا شیئن زنن امکان تسلیمه، اگر چیزی را بخرد به گمان اینکه طرف میتونه تحویل بده. به امکان طائرن یعتاد و عوده، یعتاد و عوده، یا طائری بوده که عادتا میرفت بر میگشت، میشه کبوتر بازا، کبوتراشون رو ول میکنن میره دوباره بر میگرده. حالا یه کبوتر بازی، کبوترش که رفته بود در همون وقت که رفته بود در آسمان بود معامله کرد، گفت این چهار تا کبوتر سفید را به تو فروختم به هزار تومان، بعد اون کبوتر هم بر نگشتن. حالا چه کار کنیم؟ او عبدن مطلقن، یا یک عبدی بود که خب همیشه آزاد بود، به این من آزاد بود، یعنی دست پاش نه این بستن، میگفتن برو مثلا از فلان شهر جنس بخر بیا، برو فلان کار بکن، میرفت میامد، اما این دفعه رفت نیامد. او دابتن مرسله، یا حیوانات بود که تو صحرا بودن، مثلا خیلی از حیوانات شب و آن روز در صحرا ولن، ولی در موقعش فرار نمی کنن، در نمیرن، گم نمیشن، میان به سر جاشون، توجه کردید؟ ولی این دفعه نیامد. ثم عجز بعده، بعد از معامله عاجز شد بایه از تحویل مبی. چطور؟ بن عبقه، عبد فرار کرد و شردت، حیوان در حیوان اگر فرار کند و متمرد بشه میگن شردت، در رفت. ولم یعود طائر، پرنده بود و برنگشت، کفتر بود برنگشت. و نحو ذلک تخیر المشتری، چرا؟ لأن المبی قبل القبض مضمون علی البایه، چون هنوز مبی که قبض نشده بود که، قبل از قبض هم هرچی بشه به عهده بایه، مشتری اینجا میتونه به هم بزنه معامله را. ولما لم ینزل ذلک منزلت التلف، خب حالا ممکنه بگیم این رفتنشون مثل تلف دیگه، اصلا چرا مخیره؟ معامله رو به هم بزنیم دیگه. مخیر یعنی چه؟ چرا گاهی میتونه نگه داره گاهی به هم بزنه؟ این تخییر اینه دیگه. چرا تخییر؟ میگه نه، ممکنه همین نیامده اش قابل استفاده بشه، مثل عبد. عبد در رفته ولو نیاد، ولی ممکنه برای مشتری قابل استفاده بشه، از باب کفاره همون عبد در رفته را آزاد کنه، میشه دیگه. و علم مالم یونزل ذالک منزلت از طرف، چون این تعذر تسلیم مانند تلف نیست، یعنی تلف از رفت نیست که به طورتون از بین بره. لامکان الانتفابی علا بعض الوجوه، چون ممکنه مشتری گاهی در بعض مواقع ازش استفاده کند، جبره به تخییر، جبران می شود ضرر مشتری با تخییر. خودش می دونه اگر قابل استفاده است براش نگر می داره، معامله را حفظ می کند، اگر قابل استفاده نیست چه به هم می زنه. فاین اختار التزام البی، اگر مشتری گفت من بی را حفظ می کنم، به گردن می گیرم، صحه. و هل له رجوع بشیء، آیا اگر گفت که من بی را حفظ می کنم ولی یه پولی هم می گیرم، آیا می تونه رجوع کند از مشتری، از بایه یه پولی هم بگیره؟ یحتمله، احتمالش هست. چرا؟ لأن فوات القبض نقص حدث علی المبی قبل القبض، چون این قبض اقباض یک شرطی در معامله، کسی که معامله می کند باید قبض اقباض بکند، بایه باید مبی را تحویل بده، مشتری هم باید ثمن را تحویل بده. حالا که این بایه نمیتونه این مبی را تحویل بده، یک نوع نقصه. لأن فوت رفتن قبض یک نوع نقصیست که حادث شده بر مبی، خودش هم قبل از قبض حادث شده. فیکون این نقص مضمون علی البایه، این نقصان به عهده بایه، پس مشتری از بایه یه پولی میتونه بگیره. و یضعف، جوابش اینه که آقا این نقصان در برابرش پول گرفتن اسمشو میگن چی؟ عرش. و عرش را فقط در عیب ما روایت داریم، عیب هم اونو میگن که از خلقت اصلیه کم و زیاد باشه، فقط در عیب میتونیم عرش بگیریم، در غیر عیب مسلمن در این 14 تا خیار عرش نیست، فقط میتونه به هم بزنه یا میتونه معامله را حفظ کند بدون چیزی گرفتن. و یوزف تضعیف میشه این قول به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق نقص، عرش را در برابر هر نقصانی که نمیگیرن بلکه در برابر عیب میگیرن. لاصالت البراءه، چون اصل براءت جاریه، ما شک میکنیم در برابر نقصان آیا بایه به مشتری باید عرش بده یا نه، اصل براءته. و عملا به مقتضی العقد، مقتضای عقد هم همینه که در برابر اون چیز یک ثمن قرار گرفته، دیگه اضافه چیزی قرار نگرفته. ببینید، من یک عبدی را که فرار کرده فروختم به شما به 1000 تومان، دیگه در کنار عبد چیز دیگه را که ندادم به شما، عقد ما بر اساس یک عبد و در برابرش 1000 تومان، الان چیز دیگه از من بگیری برخلاف مقتضای عقده. بله، اون این بل برمیگرده به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق نقص، عرش در برابر هر نقصی نیست بلکه در برابر چیه؟ بل فی مقابلت العیب المتحقق به نقص الخلقه او زیادتها، بلکه عرش در برابر عیبه. عیب کجا حاصل میشه؟ حاصل میشه و در جایی که یک شیء از خلقت اصلی کمتر باشه، 4 انگشتی باشه یا 6 انگشتی باشه، اینو میگن عیب. که موضوع چیه که در جای خودش گفتیم، به و هنا منفیون، اینجور عیب در این مسئله وجود نداره. از ثالث عرش خیار و تبعض صفقه، کما لوشته را طلعتین، یه نفر آمده 2 تا خونه را با هم خریده، فیستحق و احداهما، بعد معلوم شده که اون بایه یه خونه بیشتر نداشته، الکی خونه همسایه هم با خونه خودش قاطی کرده بوده میخواسته بفروشه. فا این المشتری یتخیر بین التزام الاخرى به قصه من الثمن و الفسق فیها، مشتری مخیره اون یه خونه را در برابر یه مقدار از ثمن قبول بکند معامله را، یا اصلا به طور کلی به هم بزنه. ولا فرقه فی صفقت المتبعزه، این متاعی که نصف شده، من خریدم یک متاعی را نصف شده، لا فرقه بین کونها متاعا واحدا. ببینید یه وقتی یک خانه را میخرم ولی نصفش مال دیگری بوده، یک متاع بوده، تظهر استحقاق و بعضه، معلوم شد که نصفش، ربعش، مثلا ثلثش مال دیگری بوده. او امتعتم، یا چند تا خانه را خریدم که ما مثل المصنف هنا. چرا؟ لا فرقه لان اصل الصفقه المبيع البيع، ببخشید، لان اصل الصفقه البيع الواحد، سمی البی بذالک، برای اینکه ریشه لغوی صفقه یعنی یک معامله، هر معامله ای را، هر یک معامله را صفقه میگن، خواه در اون معامله مبی یه دونه باشه یا هزار تا باشه. در یک معامله گاهی هزار تا تخم مرغ میخرید، شما یه معامله انجام دادید، صفقه واحده است. گاهی دو تا تخم مرغ میخرید، گاهی هم یک تخم مرغ میخرید، توجه کردید؟ همه اینا یک معامله است. لان اصل الصفقه البيع الواحد، سمی البيع بذلك. خب چرا به بی صفقه میگن؟ لانهم كانوا يتصافقون بايديهم اذا تبايعوا، برای اینکه عرب وقتی که معامله میکردن با هم دست میدادن، تصافق یعنی دست به دست کشیدن، دست میدادن، دستاشون رو به هم میمالیدن. چرا؟ یجعلونه دلالتن علی رضابه. حالا هم در بعض شهرهای ایران هم هست، وقتی که یه معامله میکنن، به خصوص معامله های بزرگ مثلا خونه یا ترش یا یه دکون معامله میکنن، دست میدن و میگن انشالله مبارکه. این دست دادن را دلیل بر رضایت قرار میدن، میگن انشالله مبارکه. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله لعربت البارقی، پیامبر گرامی یک روز به عروه بارقی یک دینار داد، گفت برو برا من یه دونه بز بخر یا کوسفند بخر. این رفت یه بز خرید، یک دینار داد، یه بز خرید. این بز مال پیغمبر شد دیگه. تو راه که داشت می آمد، بز را فروخت به دو دینار، دوباره یک بز دیگه خرید به یک دینار، آورد به پیغمبر، هم یک بز تحویل داد، هم یه دینار پیغمبر را تحویل داد. پیغمبر پرسید خب این چجوریه؟ گفت که بله، من یه روز برات خریدم، بعد عوض شما فروختم اون بز رو به دو دینار، دوباره اون دو دینار هم مال پیغمبر میشه دیگه. یه دینارش دادم یه بز خریدم، حالا این یه دینار هم مال شماست، بزم مال شماست. حضرت فرمود که بارک الله فی صفقت یمینک، خداوند مبارک کند در این معامله تو، در این معامله، عوض معامله گفت فی صفقت یمینک، در این تفقه دستت، یعنی دست که دادی معامله تمام شده، کنایه از معامله است. و منو قول النبی صلی الله علیه و آله، از این باب پیغمبر فرمود لغربت البارقی لما اشترى الشاه، وقتی گوسفندی را خرید، حضرت فرمود که بارک الله لك فی تفقت یمینک، خداوند مبارک کند بر تو در تفقه یمین. تفقه یمین یعنی دست راست میدن دیگه، در موقع معامله دست راست میدن، یعنی در معامله است، کنایه از معامله. خب حالا که اینجوریه، تفقه یعنی یک بی، سبا امکان متا یکی باشه یا چند تا. پس چرا مصنف گفت سلعتین؟ دوتا را مصنف مثال زد، برای اینکه مصنف یک متا را در خیار شرکت آورده بود. و این نما خست تبعض تفقه هنا به سلعتین، چرا اینجا سلعتین گفت؟ لادخال الواحده فی خیار شرکت، چون سلعه واحده را، یک متاع را مصنف در خیار شرکت گفته بود. ولو جعل موضوع تبعض صفقه ام کما هو کان اجود، اگر مصنف در این مسئله صفقه را سلعتین نمی گفت، ام می گفت، یعنی ام مزانه که یک متاع باشه یا چند متاع، کما که واقعا هم همینه، کما هو یعنی کما هو واقعا، کذالک واقعا هم همینه، باید اینجور می گفت، اگر اینجور می گفت کان اجود. جعلت الواحد خیاران پیش شرکه و تبعوز صفقه. بله اگر یک متا بود، من یک خونه را خریدم از شما، بعد هم معلوم شد که نصفش مال برادرته، اینجا دو تا خیار دارم، هم خیار شرکت دارم هم خیار تبعوز صفقه دارم. فقط یک این هم اشکال نداره، فقط یکتم و انواع الخیار اجمع فی مبیع واحد، ممکنه چند نوع خیار در یک مبیع جمع بشه، لعدم تنافی نیست در اینجا. الرابع و اش خیار و تفلیس، ازا وجد قریم المفلس متاعه. تفلیس یعنی وشکستگی، وقتی که طلبکار شخص ورشکسته، غریم یعنی همون طلبکار، مفلس یعنی ورشکسته، طلبکار شخص ورشکسته آمد دید که اون فرشی را که یه هفته پیش فروخته و پولشو نگرفته هنوز در میان جنسش هست، ازا وجد غریم المفلس متاع خودش را، فانه یتخیر بین اخذه، مخیر این آقای طلبکار فرش رو برداره بره بگه من معامله رو به هم زدم، مقدمن علی القرما، قبل از طلبکارهای دیگه، چه کاری به طلبکارهای دیگه نداره، و بین از ضرب به سمن معهم، مخیره که معامله شو نگر داره حفظ کند، فرشم مال همون ورشکسته میشه دیگه، اون وقت سمن فرش رو باید بگیره، سمن رو چقدر چجوری بگیره، قسمت میکنن بین این بدهکارها، از هر کسی به اندازه سهمشون یه مقدار بهش میرسه. مثلا یکی اگر 10,000 تومان طلب داره، یکی 100,000 تومان طلب داره، اموال را تقسیم میکنن، میبینن که به طلبکارا باید یکی 1/10 بدن، اونی که 100,000 تومان طلب داره باید 10,000 تومان بگیره، اونی که 10,000 تومان طلب داره باید 1,000 تومان بگیره، چون 1/10 میرسه. و سیاتی تفصیل این مسئله مفلس فی کتاب دین، در کتاب دین اینو خواهیم گفت. و مثله مثل خیار تفلیس غریم المیت مع وفاء ترکه بالدین، یه نفر مرده بدهکاره ولی اموالش به اندازه دین هست، بدهکار مرده ولی اموالی داره که بدهکاریاشو میتونن بدن، چند تا طلبکار داره این میت، یکیش آمد دید که عجب همین مثال زدیم، فرش خودش اونجاست، فرشی که یه ماه پیش فروخته هم اونجاست، میتونه معامله به هم بزنه، فرش رو برداره بره، یه کاری به طلبکاران دیگه نداشته باشد. و کان المصنف ثقیل مطلقا، بعضی گفتن مطلقا اینجا به این آقای غریم میت، مطلقا مخیره، یعنی سبا اون کانه ترکه میت یعنی اموال میت به اندازه دینش باشه یا نباشه. و کان المناسب جعله قسم آخر، مناسب این بود که مصنف این خیار غریم میت را هم جدا میکرد، میگفت قسم 15. چرا؟ برای اینکه متعاق در جای دیگه بعضی از این خیارها را با هم گاتی کردن 7 شده، مصنف هی 14 کرده، ایشون میگه حالا که شما این همه جدا کردید خیارها را، این یکی هم جدا میکردید میشد 15. حیث تر الاستقصاحنا لاقسام الخیار بما لم یذکر غیره، برای اینکه مصنف تر را یعنی کوشش کرده به نهایت کوشش در اقسام خیار، یعنی بیشترین تلاش را در اقسام خیار مصنف در اینجا کرده به مقداری که لم یذکر غیره، دیگران این مقدار ذکر نکردن، تا زمان مصنف هیچ کس 14 خیار ذکر نکرده بود. الفصل العاشر فی الاحکام و هی خمستون، الاول النقد و النسیعه و اطلاق البی یکتزی کون السمن حالن و این شرط و این شرط تعجیله اکده یا و این شرط تعجیله اکده، فا این وقت تعجیل تخیره لولم یحصل فی الوقت، و این شرط تعجیل اعتبر زفت العجل فلا یناس بما یحتمل زیاد و نقصان که مقدم الحاج. فصل دهم در این باب کتاب تجاره در رابطه با احکام بعض از معاملات، این 5 حکم باقی مانده که اینها را در تصمیم کتاب بیان میکنه. یکی در رابطه با معاملات نقد و نسیه است. از اول هم ماهی میگفتیم و مصنف هنوز نگفته بود نقد و نسیه را در یکی از اقسام ما بی ذکر میکنن. بعضی بی ها نقد، بعضی بی ها نسیه است. اگر ما بی را مدت توش نذاشتیم، شرطی درش قرار ندادیم، مطلق بیان کردیم، من گفتم به تو که آزل کتاب، شما گفت اشتره. اگر مطلق قرار دادیم، انصراف و ظهورش بر چیه؟ بر نقده. یعنی به این جهت که شما باید با عجله ثمن را بدید، منم باید مبی را تحویل شما بدم، ظهورش در اینه. اما اگر مطلق قرار ندادیم، هر جوری شرط کردیم، طبق شرط باید عمل کنیم. پس معامله چند صورت پیدا می کند. گاهی هم ثمنش و هم مثمنش نقده، گاهی هم ثمن و هم مثمن نقد نیست، معجله. معجل با همزه، یعنی عجل داره، یعنی مدت داره. من میگم آقا من فروختم گندمی را که 6 ماه دیگه به شما تحویل بدم، در برابر 6 ماه پولی که شما 6 ماه دیگه من تحویل بدید. اینو میگن نسیه به نسیه، کالی به کالی. پس گاهی دوتاش نقده، گاهی دوتاش نسیه، گاهی مبی نقده ولی ثمنش معجله، مدت داره. اینو میگن معامله نسیه. توجه کردید؟ ثمن مدت داشته باشه، مبی نقد باشه، میگن معامله نسیه. گاهی برعکسه، ثمن نقده، مبی مدت داره، اینو چی میگن؟ سلف میگن. احسن. از این 4 جور معامله 3 جورش مسلمن صحیحه. دوتاش نقد باشه، مبی نقد باشه، یا ثمن نقد باشه، ولی یک جورش مسلمن باطله. اون کجاست؟ هر دو نسیه باشه. چی اسمشه؟ میگن معامله کالی به کالی. و پیامبر گرامی از این معامله نهی کرد. حالا در یک معامله اگر ما نقد عجل را شرط نکردیم، ظهورش در نقد، باید مبی را زودتر تحویل بده، باید ثمن را مشتری تحویل بده، اگر نداد اونجا خیار پیش میاد. اما اگر شرط کردیم مدت را در ثمن، گفتیم آقا من این خونه را میخرم، بعد از مدتی میدم، بعد از مدت چه مدت؟ باید مشخص کنم چه مدت. 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، اول تابستان، آخر هفته، آخر کدوم هفته؟ باید مشخص باشه. اگر مشخص نباشه معامله باطله. اگر یک وقتی را بگم که معلوم نیست وقتا، مثلا بگم که موقعی که حاجی ها در مکه هستن یه معامله میکنم، میگم وقتی که حاجی ها برگشتن پولشو میدن. حاجی ها برگشتن، یکی مثلا یه ماه پیش برمیگرده، یکی 2 ماه دیگهش برمیگرده، این نمیشه. مثلا میگم که یه معامله انجام بدن، بگم که یه روز پنجشنبه پولشو میدم. کدوم هفته؟ یکی از دوستان عادت داشت مثلا وقتی قرض میگرفت میگفت یه روز بعد از ظهر میدم. حالا کدوم بعد از ظهره، کدوم روز بعد از ظهره، یه روز بعد از ظهره، این معامله مشخص نیست، معامله باطلیه. الفصل العاشر فی الاحکام و هی 5. الاول النقد و النسیعه. نسیعه یعنی چه؟ ایل نقد، ایل بیل حال، یعنی بیع حال. حال یعنی اونی که الان تحویل میداده میشه، حلول داره. ول معجل، نسیه همون بی معجل، یعنی بی عجلدار، مدتدار. سمی الاول نقدن، اون بی اولی را نقد میگن. چرا؟ به اتکار کون ثمنی منقودن، چون ثمنش موجوده و الان میدن. ولو بالقوه منقودن، یعنی ولو الان ممکنه در دست مشتری نباشه، ولی بالاخره باید زودتر بده، باید حق این که طلب کند زودتر را داره. و ثانی مأخوذٌ من النسی. معامله نسی را چرا نسی میگن؟ نسی از ریشه نسیه. نسی یعنی چه؟ یعنی به معنای تأخیر، به حبه تأخیر و شی، یه چیز را مأخر قرار بدن میگن نسی. نقول انتعت و شی انساعن، کی میگی این حرف را؟ اذا اخرته، یه چیز را اگر مؤخرتر از دیگری قرار دادید میگه انتعت حاوشه، یعنی اخرت حاوشه. و نسیعه اسمون، در واقع اسمه نسیعه، ولی وضعه موضع المستر، معنای مستر داره، تأخیر. نسیعه یعنی تأخیر شدن. و علم ان البیعه بالنسبت به تعجیل سمن و المسمن و تأخیره ما، گاهی سمن و مسمن هر دو نقده، گاهی هر دو تأخیر داره، و تفریق، گاهی سمن نقده مسمن تأخیر داره، گاهی مسمن نقده سمن تأخیر داره، اربعه اقسام. پل اول که هر دو موجود باشن چی میشه؟ النقد. و ثانی که هر دو تأخیر داشته باشن، بیل کاله به کاله، بیل حمز کاله به کاله، اسم فاعل کاله به کاله یعنی مراقب به معنای اسم فاعله، او اسم مفعول یا به معنای اسم مفعول گاهی، من ما امدافق خلق، من ما امدافق یعنی چه؟ این مفعول هستن. اینجا هم کاله یعنی مراقب، مراقب شده، یعنی که هر کدام از این طلبکار میشن، مراقب هم دیگر میشن، ولذا اینجا به معنای مراقب آمده. من المراقبه، کاله به کاله به معنای مراقبت. چرا میگن مواظبت؟ مراقبت یعنی مواظبت. چرا به این کاله به کاله میگن؟ لمراقبت کل من القریمین صاحبه لعجل دینه، چون هر کدام از این بایه و مشتری طلبکار میشن دیگه، باید هی مواظب هم دیگر باشن که در نره. اما و ما حلول المسمن، مسمن حل بشه، ولی و تعجیل ثمن، ثمن تأخیر داشته باشه، مدت داشته باشه، اونو میگن نسیه. و بالعکس تمن حال بشه، مسمن تعجیل بشه، میگن چی؟ اصلا. و کل این چهار جور معامله هر همه صحیحن عدستانی، غیر از دومی، دومی صحیح نیست، همون کالی به کالی. فقط بردن نهی انهو، پیغمبر نهی کرده. ون اقد الاجماع علی فساده، اجماع هم داریم که معامله کاله به کاله فاسده. و اطلاق البی، این که بی مطلق قرار میگیره، ببینید میگم که بی تو که حاضر دار به 100 تومن دیگه، نمیگم الان تحویل بدم خانه را، پول را کی تحویل بگیرم، هیچی نمیگم، بی تو که حاضر دار بده. یک تزی کون سمن حالن، مقتضای اطلاق اینه که ثمن اشته باشه، نقد باشه. و اما و این شرط تعجیله، اگر کسی در این معامله شرط کند نقد را، پس مطلق اگر میذاش همین مفید نقد بود. اگر شرط کند نقد را، میگه آقا من معامله نقدی میکنم، آقا به شرط نقدی ها، اینجا عیب نداره. و این شرط تعجیل الثمن فی متن عقد اکده، فقط تأکید کرده. چرا تأکید کرده؟ چون اگر شرط هم نمی کرد نقد بود، لحصوله بدون شرط، این نقد بودن بدون شرط هم بود دیگه. فا این وقت تعجیل، اما اگر عجله را مدت گذاشت، گفت آقا پولشو تا آخر امروز می خوام، با این که عجله هست ولی یه مدت کوتاه، به انشرد تعجیل ها فیاز الیوم، مثلا تخیل البای لولم یحصل الثمن فی الوقت المعین، اگر امروز پولشو نداد بای مخیره که معامله را به هم بزنه. ولولم یعین له زمانن، اگر زمانی را معین نکردن، گفتم این خونه را فروختم به 100,000 تومان، لم یفت و تأکید، اگر ببینید زمانی را در عجله معین نکردم، گفتم این خانه را فروختم به 100,000 تومان به شرطی که زودتر پولشو بدی، تا کی زودتر نگفتم، به شرطی که نقدن پولشو بدی، تا کی نگفتم. اینجا لم یفت فایده نداره مگر همون تأکید را فی نام مشهور. ولو قیل به ثبوتی مال اطلاق ایزن لو اقل به ان اول وقته کانه حسنه، شهید ثانی میگه که شما که گفتید در موقع مطلق گذاشتن، ظهورش در چیه؟ در نقد دیگه. ما باید بگیم که ظهورش در نقد، یعنی در اولین وقت امکان باید بده، اگر نداد علی القاعده باید بگیم چی؟ بایه مخیر معامله را به هم بزنه. ولو قیل به ثبوت الخیار مال اطلاق، اگر اطلاق بذاره چه خیار هست، لو اخل بهی ان اول وقته، اگر به اون تحویل به اون دادن ثمن از اول وقت تحویلش اخلال برساند، یعنی نده در اول وقت، اگر بگیم در این صورت خیار داره کان حسنن. چرا؟ للاخلال به شرط، چون در اینجا به شرطش هم اخلال کرده دیگه. شرط کجا بوده؟ شرط را ما از اطلاق استفاده کردیم دیگه، گفتیم اطلاق معناش همون نقده. و این شرط از تعجیل، اما اگر شرط مدت کرد اعتبر از ضبط العجل، باید مدت را مشخص کند. پس فلا ینات بما یحتمل الزیاده و النقصان، یک مدتی که احتمال کم و زیاد درش هست نباید ما معامله را به اون منوط کنیم. کمقدم الحاج، مثلا بگیم موقع آمدن حاجی ها، یا و ادراک الغله، موقع رسیدن گندم، چون بعضی گندم ها زودتر میرسن بعضی ها دیرتر میرسن، معلوم نیست کدوم گندم میگی. ولا بالمشترک بین امرین و امورین حیث لا مخصل عهده ما، بر یک وقت مشترک بین دو چیز یا چند چیزی که مخصص توش نیست و اون هم نمیشه. میگم یه پنجشنبه، کدوم پنجشنبه؟ کنفره من منا، میگم وقتی که حاجی ها از منا برن، چون حاجی ها از منا دو روز برمیگردن، بعضی روز دوازدهم برمیگردن بعضی روز سیزدهم، فا اینهو مشترک من بین امرین، یعنی روز دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه دوباره به حاجی ها از منا برمیگردن به مکه. یا مثلا میگم شهر ربیع بدن، شهر ربیع مشترک بین ربیع الاول و ربیع الثانی، فیبطل العقد بذلک. و مثل تعجیل لا یوم معین من الاسبوع، مثل اینه که یه وقت بذارم در یوم معینی، مثلا یه پنجشنبه یه چهارشنبه، اما از کدوم هفته؟ این هفته چهارشنبه، هفته آینده چهارشنبه نمیگم، میگم یه چهارشنبه بهت میگم، کل خمیس مثلا، اینم غلطه و معامله باطل میشه. صلی الله علیه و آله.